بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام، من محمد رضا میبودی هستم و با 36 قسمت پادکست دوات، دورنمای آموزش و تربیت با شما هستم. شاید شما هم پای درد دل معلم‌ها، دانش آموزا و اولیایی که از نرم افزار شاد استفاده می‌کنن نشسته باشید و متوجه شده باشید چه دل پری دارن. مشکلات ریز و درشتی که با وجود گذشت 1.5 سال از طراحی این برنامه هنوز هم وجود دارن. قطع و وصل شدن برنامه، باز نشدن بعضی فایل‌ها، نیاز به اینترنت قوی و کم بودن امکانات لازم برای بخش‌های مختلف یک کلاس، مثل دسته‌بندی تکالیف و تدریس‌ها، ارزشیابی و چیزهای از این دست. اما از طرفی هم زمزمه کمتر شدن تدریجی مشکلات و همچنین اضافه شدن قابلیت‌های جدید به گوش میرسه. برای بررسی عمیق‌تر نرم‌افزار یا به نوعی پلتفرم شاد، این قسمت در خدمت آقای علی کاظم‌زاده، مدیر عامل شاد هستیم. ایشون کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مخابرات میدان از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران دارن. از سال 1387 درس فیزیک رو تو مدارس متوسطه اول و دوم سنپاد تهران تدریس کردن، 4 سال مشاور و 4 سال هم معاون آموزشی مدرسه متوسطه اول علامه حلی 2 تهران بودن. پادکست دوات رو میتونید هر 4 شنبه از طریق نرم افزارهای ویژه پادکست، شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت دوات.net دانلود کنید و بشنوید. آقای کاظم‌زاده سلام، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در پادکست دوات. ممنونیم که علی‌رغم همه مشغله ها و شلوغی هایی که معمولا این تیپ مشاغل دارن، دعوت ما رو پذیرفتید و انشالله که گفتگوی خوبی رو در خدمت شما باشیم. برای شروع کار خب خیلی خوشحال میشیم که یه مقدار از تاریخچه نرم افزار شاد و اینکه اصلا چی شد همچین نرم افزاری راه افتاد برای شنونده های ما تعریف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. همونطوری که همه در جریان هستن، بعد از شیوع کرونا در کشور و تعطیل شدن مدارس، آموزش و پرورش به دنبال راه جایگزینی برای آموزش در فضای مجازی بود و در ابتدای امر سراغ مؤسسات و نهادهایی رفت که میتونستن این خدمات رو ارائه بدن، اما بعد از یه مدتی مشخص شد که این امکان قابل پخش بین چندین مؤسسه و نهاد نیست و یک جا به طور متمرکز باید این اتفاق بیفته و در کشور جایی که بتونه به طور متمرکز در ابعاد میلیونی که مخاطب شاد هستن خدمات بده و نیاز آموزش پرورش رو برطرف بکنه همراه اول بود.
خب اولین سوال همینجا مطرح میشه، یعنی آموزش پرورش تا مدت‌ها داشت شعار ای‌لرنینگ و مثلا LMS و آموزش مجازی اینها رو میداد، ولی واقعا چیزی تو چنته نداشت؟
قبل از شیوع کرونا آموزش پرورش برنامه‌هایی رو داشت استفاده می‌کرد که بیشتر به سمت اتوماسیون اداری آموزش پرورش بودن. برنامه‌هایی مثل دانا، مثل سناد یا چیزهای دیگه‌ای که بین مدارس و آموزش پرورش بود. اما بین معلم و دانش آموز، یعنی برای استفاده آموزشی، برنامه جامعی در آموزش پرورش وجود نداشت.
آقای کاظم‌زاده، یه داستانی که اینجا وجود داره این هستش که چرا آموزش و پرورش ما اومد یهو به جای اینکه مثلا از یه LMS استفاده بکنه، از یه پیام رسان استفاده کرد. شاید مثلا قبلش چون تو واتساپ داشت اتفاق میافتاد، حس کردن که اون چیز خوبیه. چرا از یه LMS استفاده نشد به جای شات؟
ببینید، نکته مهمی که تو این بحث باید بهش دقت بکنیم اینه که ما نیاز به پلتفرمی داشتیم که بتونه برای 10 میلیون 12 میلیون دانش آموز خدمات ارائه بده. گزینه‌هایی که الان توی بازار آموزش مجازی ما هستن اصلا امکان این کار رو توی اعداد بالا ندارن. یعنی شما برای یک مدرسه میتونید برید یک LMS مناسب رو تهیه بکنید و با پرداخت هزینه استفاده بکنید، ولی اون رو اگر بخواید ببرید در ابعاد بالا دیگه جوابگو نخواهد بود. زیرساخت بسیار سنگینی نیاز داره که شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچیک نمیتونن زیرساخت رو فراهم بکنن. لذا ما نیاز به پلتفرمی داشتیم که بتونه تو ابعاد بالا کار بکنه و آماده به کار هم باشه.
و چرا اصلا یه همچین چیزی انتخاب شد؟ مثلا گزینه تلویزیون نمیتونست انتخاب خوبی باشه؟
تلویزیون فضای تعاملی کلاس درس رو نداره، یعنی کاملا یک طرفه است و دانش آموز نمیتونه سوال بپرسه، نمیتونه با معلم ارتباط بگیره و این تصمیم آموزش پرورش بود که تلویزیون رو کنار پلتفرم شاد داشته باشه، اما حتما این فضای تعاملی مورد نیاز بود.
این تیپ مسائل زیرساختی یا مثلا مسائل امنیتی که میگید و یه مقدار بیشتر باز میکنید، چه جور مسائلی هستش؟
ببینید، توی شاد شما با اطلاعات بخش بزرگی از شهروندان کشور مواجه هستید، یعنی همزمان 15 میلیون 16 میلیون نفر قراره بیان توی شاد و با استفاده از اطلاعات هویتیشون وارد بشن، توی کلاس‌های درس برن و شروع کنن کار کردن. خب این یک مسئله امنیتی خیلی جدی برای کشوره که این اطلاعات کجا به امانت گذاشته بشه که اولا مطمئن باشیم اون کسی که اطلاعات رو در اختیار داره سوء استفاده نمی‌کنه، دوما مطمئن باشیم کسی امکان نفوذ نداره و نمیتونه دسترسی به این اطلاعات پیدا بکنه. لذا مسئله امنیت توی شاد برای آموزش پرورش و برای حاکمیت خیلی مسئله مهمیه و قانونا هم حق دارن که روی این حساس باشن. از طرف دیگه تو مسئله زیرساخت هم تأمین زیرساخت لازم برای یک پلتفرمی که بتونه همزمان چند میلیون نفر رو پوشش بده کار بسیار سختیه. ممکنه که یه نفری فکر بکنه که خب پولش که وجود داره، میرفتیم میخریدیم وارد میکردیم. اما باید دقت کنیم که این زیرساخت همش خارجیه و با توجه به شرایطی که کشور توش بوده تو این سالها، اون نهادی که بتونه این زیرساخت رو وارد بکنه، تجهیز بکنه، فضا رو اختصاص بده، برقش رو تأمین بکنه، شبکه اینترنتش رو تأمین بکنه و همه این ترکیب رو کنار هم دیگه قرار بده، همراه اول.
یه مشکل خیلی جدی که عملاً توی شروع کار اتفاق افتاد این بود که این نرم افزار شاد وقتی راه افتاد با مشکلات و ضعف‌های بسیار جدی شروع شد و حالا به زبان تجاری اگه بخوایم بگیم یه مقدار برندش خراب شد. به نظر شما الان اوضاع چطوره؟ تونستید اون برند رو اصلاح بکنید یا مثلا تصور جامعه بهتر بشه؟ چون هنوز ایرادات زیاد میگن، حالا نمیدونم ارزیابی های خود شما چطور بوده.
ببینید، از دو جهت میشه به شاد نقد وارد کرد در شروعش. یه جهت این بود که شاد از لحاظ عمل کردی آماده پاسخگویی به همه نیاز کشور نبود. تعداد سرورهاش کم بود، ارسال پیام با مشکل مواجه میشد، فایل ها نمیرفت. لذا توی دو سه ماه اول کاربرا مشکل عملکردی با شاد داشتن که این مشکل الان به طور کامل برطرف شده. یعنی الان سرورهایی که ما توی سامانه داریم تقریبا دو برابر سرورهای پارسال هست و میرسیم به 99% پیک سرور، ولی واقعا دیگه جایی به مشکل اساسی از این جهت نمیخوریم. نقد دوم از این جهته که شاد یک پیام رسانه و یک ابزار آموزشی مجهز نیست که در طول یک سال گذشته تلاش شده با اضافه شدن خدماتی مثل گفتگوی صوتی دو طرفه یا گفتگوی تصویری یک طرفه معلم با دانش آموز این فضا یه مقدار تعدیل بشه، شاد از پیام رسان نزدیک بشه به یک ابزار آموزشی و در آینده انشاءالله این مسیر ادامه خواهد داشت.
یعنی عملا شما کار رو فازبندی کردید به نوعی دیگه، شروع داستان رو با این پاسخدهی اورژانسی گذاشتید که اصلا قابل استفاده باشه ولو در حد یک پیام رسانی مثل حالا واتساپ، و تو فازهای بعدی قراره که حرکت بکنید به سمت اینکه آموزشی تر بشه و این اتفاقات در موردش بیفته. از جنس آمار و ارقام و اینها میتونید اشاراتی داشته باشید بهش که الان چقدر داره استفاده میشه؟ سایز مسئله میخوایم بیشتر دستمون بیاد.
ببینید، الان در روز بیش از 10 میلیون نفر دارن وارد شاد میشن و پیک کاربر همزمان ما در روز حدود 2.5 میلیون نفره، حوالی ساعت 10:30 صبح که بیشتر استفاده از شاد داره اتفاق میفته. در بین اپلیکیشن‌های داخلی این آمار اصلا قابل مقایسه با هیچ نرم‌افزار دیگه نیست.
جهانی که در آن موفقیت از آن عده‌ای اندک است و رقابت سرسخت و شاید ناسالم حرف اول را می‌زند. فضای داستانی فیلم شلاق یا ویپلش چنین دنیایی را به تصویر می‌کشد. هنرستان شیفر که بهترین هنرستان موسیقی در آمریکا به شمار می‌رود، افرادی را برای گروه موسیقی می‌پذیرد. اندرو نیمن که نوازنده درامز است، با تلاش و پشتکار فوق‌العاده سعی می‌کند که نظر ترنس فلچر، استاد معروف موسیقی هنرستان را جلب کند تا بتواند از این راه وارد گروه موسیقی شیفر شود و آینده خود را بسازد. اما نحوه برخورد فلچر از همان ابتدا عجیب است. رفتاری سرد و ناامید کننده که در کمال تعجب به پذیرفته شدن اندرو در گروه موسیقی می انجامد. و این برخورد عجیب سرآغاز ماجرای استاد و شاگردی است که رابطه آنها سراسر با شکنجه، تحقیر، ناامیدی و استیصال پیوند خورده است. فیلم شلاق به نویسندگی و کارگردانی دیمین شازل در سال 2014 در آمریکا ساخته شده است. شما می توانید این فیلم اثرگذار را در سایت های معتبر پخش فیلم تماشا کنید.
آقای کاظم‌زاده، یه مقدار میخواییم وارد حالا نقدها، پرسشها یا مثلا بعضی هاش هم ممکنه از جنس پیشنهادها باشه، میخواییم راجع به اینجور مسائل صحبت بکنیم. شاید اولین و بزرگترین نقد یا نگرانی بهتر اسمشو بذارم در مورد شاد وجود داره این استش که آمارها و مصاحبه هایی که انجام شد نشون داد که تعداد کسانی که نتونستن از شاد استفاده بکنن تعداد بسیار زیادی بود. یعنی شاید ما حدود 3 میلیون دانش آموز غایب داشتیم این وسط. این رو چطور میبینید شما؟ نگران کننده نیست برای خود شاد؟
ببینید، اولا باید ببینیم که این دانش آموزان غایب کجان؟ آیا اصلا مشغول تحصیل هستن یا نیستن؟ بعد بتونیم تفکیک بکنیم مسئله رو و دنبال راه حل بگردیم. یه بخشی از دانش آموزانی که در شاد نیستن به این دلیله که در مناطقی زندگی میکنن که جمعیت دانش آموزی پایینه، تراکم کمه و به صورت حضوری دارن میرن تو کلاس‌های درس. مدارس روستایی معمولاً به این شکلن، مدارس عشایری و حتی بعضی از شهرهایی که حجم مدارس بالاست و دانش آموز کمه به صورت حضوری داره کلاس‌ها برگزار میشه. تو بعضی از استان کشور این خیلی آمارش بالاست. قسمت دوم، مدارس خاصی هستن که از سامانه‌های دیگه دارن استفاده میکنن که بزرگترین بخششون مدارس غیر دولتی هستن. بخش‌های دیگه مثل مدارس سمپاد یا مدارس هیئت امنایی که پول گرفته میشه از اولیا و امکان هزینه کردن برای سامانه‌های آموزشی هست، خب اینها به جای استفاده از شاد دارن تو اون سامانه‌ها فعالیت میکنن. پس این دو تا گروه دانش آموزانی هستن که واقعا دارن درس میخونن، یعنی اصلا جزء دانش آموزان غایب نباید حساب بشن. حالا وقتی میریم سراغ دانش آموزان غایب، میرسیم به یه بخش بزرگی از دانش آموزانی که ابزارهای تکنولوژی برای حضور در شاد رو ندارن، که توی خانواده‌ای هستن که سطح درآمدیشون پایینه، یا خانواده مثلا یک یا دو تا گوشی همراه داره ولی سه تا یا چهار تا دانش آموز همزمان توی خونه زندگی میکنن، که اینجا واقعا مشکلاتی هست برای حضور دانش آموزان توی شاد.
چه کیف خاصی رو میشن به طور مشخص؟
من فکر میکنم این مشکلات بیشتر توی حاشیه شهرها خیلی جدی باشه، یعنی اون جاهایی که تراکم بالاست و بچه‌ها نمیتونن طبیعتا حضوری برن سر کلاس، از اون طرف سطح درآمد پایینه و احتمال اینجور مشکلات بیشتر میشه.
یکی از انتقادات دیگه‌ای که به هر حال وارد میشه به شاد، خود من هم شاید تو این پادکست زیاد بهش پرداختم، این مدل بخشنامه‌ای و اجباری که مثلا همه مدارس باید بیان رو شاد، و به خصوص حالا تو شروع کار الان یه مقدار رقیق‌تر شد. این رو چطور شما تحلیل میکنید؟ آیا خواسته خود اپلیکیشن شاد هم بود این اتفاق بیفته، یا به خاطر مسائل حالا حاکمیتی آموزش پرورش این اصرارها رو داشت؟
اول من نکته کلی رو عرض بکنم خدمتون. ببینید، ما در شاد پلتفرم هستیم و بهره بردار اصلی شاد وزارت آموزش و پرورش، و اینجور سوالها رو بیشتر اون نهاد باید پاسخگو باشه و ما خیلی اصلا نباید وارد این مسائل بشیم. اما من به عنوان مسئول پلتفرم اینطور میبینم ماجرا رو، که از سمت ما خب مسئله تجهیزات، مسئله سرور، مسئله زیرساخت مسئله مهمی بوده، و اگر این امکان وجود داشته که ما از قسمت‌های دیگه کشور تجهیزات شرکت‌های دیگه هم استفاده بکنیم، خب ما استقبال میکردیم. لذا ما خیلی اصراری نداشتیم که حتما همه 15 میلیون دانش آموز بیان و توی شاد تحصیل بکنن. اما از سمت آموزش پرورش، مخصوصا در شروع کرونا، این نگرانی که دانش آموزانی باشند یا معلمان و مدارسی که اصلا فعالیت آموزشی نکنن، نگرانی جدی بوده و حالا تو مدارس غیر دولتی به نوعی با روش‌های دیگه حل شده. ولی تو مدارس دولتی تنها راهی که ما مطمئن می‌شدیم که داره تحصیل اتفاق می‌افته اینه که بدونیم توی شاد داره فعالیت انجام میشه. لذا این فشاره برای این بوده که ترک تحصیل بیاد پایین، معلم کارشو انجام بده، مدیر نظارتشو انجام بده، چون اگر توی شاد نمیومدن یعنی جای دیگه هم نبودن.
یکی از موارد دیگه ای که به طور خیلی جدی بحث‌های عجیب و غریبی در مورد شکل میگیره این هستش که خیلی‌ها معتقدن وقتی یه همچین اجباری، همچین بخشنامه‌ای میاد میگه نه همه باید برید، پای مسائل دیگه ای در میونه. من خودم تو مدرسه بسیاری از اولیا رو داشتم که اصلا مقاومت میکردن، میگفتن نه این نمیدونم اپلیکیشنیه که ممکنه جاسوسی از ما بکنه و نمیدونم اطلاعات ما رو شنود بکنه و از این جور داستان‌ها داشته باشه. و عرضم به حضورتون که این رو به طور خاص به کار شما ضربه نزد این ماجرا؟
ببینید این مسئله در اوایل خیلی پررنگ بود، الان واقعا دیگه این دیدگاه به اون شکل وجود نداره. اولا سوال من اینه که بقیه اپلیکیشن هایی که رایگان دارن استفاده میشن، پیام رسان هایی که حالا مخصوصا پیام رسانی خارجی، اونها برای چی باید خدمات رایگان بدن؟ یعنی این سوال رو یه نفر بیاد جواب بده که با چه انگیزه این همه دارن هزینه میکنن و خدمات رایگان میدن. اما از سمت شاد همراه اول تعهد داره به آموزش پرورش که هیچ استفاده‌ای بدون مجوز آموزش پرورش از دیتا و از کاربران شاد انجام نده و تا الان کاملاً به این تعهد پایبند بود. محدودیت‌هایی هم که ما در زیر ساخت داشتیم به ما اجازه نمیده که بخوایم شروع کنیم یه چیزایی رو توی شاد بشموریم، آمار بگیریم، گزارش. یعنی ما مهمترین مسئله این بودی که از تمام ظرفیت زیر ساختمون برای خدمات دهی استفاده بکنیم. لذا تا الان اصلا چیزی رو اضافه بار نکردیم و نخواهیم کرد.
یعنی به نوعی اصلا ظرفیت خالی ندارید که بتونید دنبال همچین کارهایی برید و اینا ترافیکتون رو عملا مصرف میکنن.
بله، عرض کردم ما تا همین الان داریم به 99% پیک سرورهامون میرسیم تو همین روزهایی که هستیم و اصلا جا نداریم که بخوایم همچین چیزی بهش اضافه بکنیم.
یه سوال جدی دیگه که دوباره وجود داره تو این قسمت این هستش که به نظر خود شما، چون تجربه آموزشی قوی هم شما داشتید، آموزش هایی که تو شاد داره اتفاق میفته اثر بخش هست یا نه؟
جواب این سوال رو من نباید به عنوان پلتفرم خدمت شما عرض بکنم. جواب این سوال رو آموزش پرورش باید بده و در ادامه سالهای پیش هم باید باشه. یعنی همینطوری که آموزش پرورش در مورد آموزش حضوری باید بگه که اثر بخشی چقدر بوده، در آموزش مجازی هم باید این رو بگه.
آها، یعنی به نوعی چون بحث محتوا و مثلا این چیزهایی که داره اتفاق میفته عملا ترکیبی هستش. بیایم رو کار خود شما، میزان رضایتی که از اپلیکیشن شاد وجود داره رو شما قاعدتا دارید میسنجید دیگه، از مثلا بخش‌های مختلفش، ایراداتی که ممکنه بگیرن و اینها، یه آماری راجع به این میزان رضایت و اینها دارید؟ به خصوص که نظرسنجی های متناقض ما زیاد شنیدیم تو این بازه.
وقتی در مورد میزان رضایت سوال میکنید خیلی مهمه که از کی اینو میپرسید. توی یک ماه گذشته دو تا نظرسنجی انجام شد. نظرسنجی اول خارج از شاد از مردم کوچه و خیابان بود که نسبت به شاد چه نظری دارید، شاد چقدر اپلیکیشن خوبیه، کار میکنه یا کار نمیکنه، که بیش از 60% 70% مردم نظرشون منفی بود. یعنی از بیرون که به شاد نگاه میکردن میگفتن شاد چیز خوبی نیست. ولی شبیه همون نظرسنجی وقتی در داخل شاد انجام شد کاملا نظرات برعکس بود. یعنی کاربران شاد میگفتن که ما توی شاد مشکلی نداریم و شاد داره خیلی خوب کار میکنه. حالا من کاری به مسائل تخصصی نظرسنجی ها، جامعه آماری ها، نوع تحلیل ها ندارم، اما این نشون میده که اون ذهنیت منفی که در ابتدای شاد شکل گرفته هنوز در عموم مردم هست. ولی کاربری که الان داره با شاد کار میکنه، از ابزارهای جدید شاد استفاده میکنه، خیلی راضی تر از اون کسی که از بیرون داره نگاه.
این حرف شما رو حالا به نوعی من هم تصدیق میکنم. یعنی شاید مثلا تو دو سه ماه اولی که شاد داشت راه میافتاد جنس این سوال که اصلا یعنی چی، چرا ما باید از همچین چیزی استفاده بکنیم، خیلی زیادتر بود. ولی الان سوالات راجب اشکالات خوردریزه. یعنی مثلا فرض کنید که راجب این نمیخواید فکری بکنید یا کاری بکنید. چند تا از این اشکالات ریز رو هم من میگم، باز اگر خواستید پاسخگو باشید که ببینید کدوماش پذیرفتنی هست. یکی داستان احراز هویت ها و این راه انداختن گروه ها و این هاست. این مشکل دقیقا کجاست که این اتفاق میفته؟
ببینید طبق قرار کاری که ما با وزارت آموزش و پرورش داریم، اون اطلاعاتی که از سمت سامانه های آموزش پرورش به دست ما میرسه در مورد مدارس، به این معنی که مدرسه در سامانه ثبت شده، معلم و دانش آموز و کلاس بندیش هم مشخصه، اونها رو ما به صورت خودکار توی سامانه تعریف میکنیم. یعنی وقتی دانش آموز و مدرسه وارد شاد میشه کلاساشو میبینه، تو کلاسا وارد میشه، معلمش هست و شروع میکنه به کار کردن. اما اطلاعاتی که به دست ما نرسه کار رو سخت میکنه. ما مجبوریم شاد رو به عنوان یک پرمسان عمومی درش رو باز بذاریم که دانش آموزی که اونجا اطلاعاتش نیست، معلمی که نیست، بتونه وارد شاد بشه حالا مدیر باید به صورت دستی گروه های مدرسه رو بسازه و باز به صورت دستی دانش آموز و مدیر رو عضو اون گروه ها و کانال ها بکنه.
یعنی این مشکل به طور جدی برمیگرده به آمارهای خود آموزش پرورش. یعنی اگر آمارها کامل بود شاید این مشکل بسیار کمتر بودش.
بله و البته الان این تقریبا تا حد خوبی حل شده. یعنی این مشکل بیشتر اوایل سال بود، الان تا حد خوبی حل شده.
توی مثلا فرض کنید که نرم افزار شاد اون قسمت آموزشیش، نگاه آموزشی که شده به مقطع ابتدایی به طور خاص توجه شده، چون مثلا تکالیف یا ارزیابی ها خیلی مدل دبیرستانی، اصلا این داستان توصیفی بودن یا بازخورد دادن اینها خیلی کم رنگه توش.
اینا محدودیت هایی بوده که ما برای توسعه پلتفرم داشتیم. یعنی تا الان از لحاظ فنی امکانی که اون بخشا رو توسعه بدیم نداشتیم. انشاءالله تو فازهای بعدی به اینا خواهیم پرداخت.
و حالا مثلا یه چیزای ساده و دم دستی هم همچنان میتونه کار داشته باشه. مثلا راجب استیکرها بعضن پیامهایی رو به ما دادن، چون یه فراخوان نسبی زدیم که ایراداتی که به نظرتون میرسه مطرح بشه، استیکرهایی که ممکنه کم باشه، یا نیازهای اولیه. بعضن مثلا توی گروه کلاسی که پیامها زیاد و افراد مختلف دارن پیام میدن، پیامهای معلم داره گم میشه این وسط. از این جنس چیزها شما به اصطلاح پیشنهاداتی رو دارید دریافت میکنید که ارتقا بدید از خود معلم‌ها، یعنی پیشنهادات آموزشی رو دارن بهتون ارائه میکنن؟
ببینید این پیشنهادها داره میرسه. ما روی کردمون به دو سمته. یه سمت اینه که همون چیزی که الان هست مشکلاتش رو حل بکنیم، مثلا همین استیکری که میفرمایید اضافه بکنیم که نیاز مخاطب رو برطرف بکنیم. یه مسئله دومی هم وجود داره، اونم اینه که ما اصلا شاد رو بستر کاملی برای آموزش مجازی نمیدونیم در حالت فعلی. یعنی معتقدیم که آموزش مجازی در پیام رسان خیلی معنا نداره و در یک پروژه بلند مدتی داریم تلاش میکنیم که بستر مناسب رو ایجاد بکنیم که اونجای مشکلات برطرف کنیم.
با هم بخشی از دیالوگ‌های ماندگار فیلم شلاق را می‌شنویم.
حقیقت اینه که من فکر می‌کنم مردم نمی‌فهمیدن. من تو شیفر چی کار می‌کردم؟ من اونجا نبودم که رهبر ارکستر باشم. هر آدم کودنی می‌تونه دستاشو تکون بده و سرعت دست رو تنظیم کنه. من اونجا بودم تا از نوازنده‌ها بیشتر از تمامشون کار بکشم. من فکر میکنم این کار ضرورت زیادی داره. اگه این کار نکنم دنیا رو از لوی آرمسترانگ بعدی محروم میکنم، از چارلی پارکر بعدی. من ماجرای چارلی پارکر شدن چارلی پارکر رو برات گفتم؟ نه.
جو جانز یه سنج پارکر طرفه.
درسته، پارکر هنوز بچه بود، توی میان برنامه فرصت پیدا کرد ساکسیفون بزنه ولی خراب کرد. جونز به خاطر این کار نزی بود کلشو بکن. تا وقتی رفت بیرون همه بهش میخندید. اون شبان قد گریه که تا خوابش برد، ولی صبح روز بعد چی کار کرد؟ تمرین کرد. همینطور تمرین کرد و تمرین کرد و فقط یک هدف داشت، این که دیگه نذاره کسی بهش بخند. یک سال بعد برگشت به رینو، رفت روی صحنه و بهترین تکنوازی رو که تالا به گوش مردم جهان رسیده بود اجرا کرد. خب تصور کنه که جونز گفته بود خب اشکالی نداره چارلی، خوب بود، گل کاشتی. اون وقت چارلی با خودش فکر میکرد پس کارم نسبتاً خوب بوده، تمام میشد، دیگه پرنده نمیشد. این برای من فاجعه بزرگی، ولی دنیا الان اینو میخواد. مردم تعجب بکنن چرا جاز داره از بین میره. بهت میگم چرا. هر کدوم از آلبومای جاز استارباکس شاهدیه برای حرفای من. تو زبون ما هیچ دو کلمه نیست که به اندازه این کلمات مضر باشه. گل کاشتی.
حد و مرزی وجود نداره؟ خب شاید زیاده روی کنی یا چارلی پارکر بعدی دل سرچه و هیچ وقت چارلی پارکر نشه.
نه جونم نه، چون چارلی پارکر بعدی هیچ وقت دل سرد نمیشه.
بله.
موسیقی.
آقای کاظم‌زاده، امروز آخرین گروه بچه ها هم به نوعی بازگشایی مدارسشون اتفاق افتاد، بچه های ابتدایی و متوسطه اول. یه سوالی که دوست دارم ازتون بپرسم اینه که آیا بعد از حضوری شدن به نظرتون شاد همچنان باقی میمونه یا نه؟
قسمت اول جواب بنده اینه که این حضوری شدن اصلا با چه کیفیت داره اتفاق میفته. مثلا از نیمه آبان که گفتن مدارس متوسطه دوم باز بشه و بچه ها برن سر کلاس، ترافیک مادرشاد نه تنها کم نشد که همچنان رو به افزایشه. و من به عنوان معلم خیلی دوست دارم بچه ها بیان تو کلاس حضوری درس بدن، ولی به نظر میاد در عمل با توجه به شرایط جامعه و تراکمی که تو مدارس هست طول میکشه تا همه بچه ها بتونن کامل به کلاس های درسشون برگردن. اما مسئله بلند مدت خیلی مهمتره که در بلند مدت نگاه ما به شاد چیه. از سمت وزارت آموزش پرورش این همیت به طور جدی وجود داره که شاد حفظ بشه و بمانه، و به همین دلیل در مصوبات شورای عالی فضای مجازی شاد به عنوان سامانه آموزش مجازی کشور به رسمیت شناخته شد و وزارت آموزش پرورش داره رو طرح‌هایی که آموزش مجازی و آموزش حضوری رو ترکیب میکنه به طور جدی کار میکنه. در کنارش ما میدونیم که در بعضی از مواقع خاص مثل آلودگی هوا، مثل بارش برف، مثل مناطقی از کشور که هوا توی زمانهای خیلی سرده یا خیلی گرمه، در اختیار داشتن سامانه‌های آموزش مجازی خیلی کمک میکنه که روند کلاس‌های درس قطع نشه و بچه‌ها به کارشون ادامه بدن. از سمت شرکت همراه اول هم علاقمندی به اینه که شاید حفظ بشه، شاید توسعه پیدا بکنه و اصلا نگاه این نیست که خب مدارس حضوری شد پس ما دیگه شاد و نیاز نداریم درشو ببندیم.
من فکر کنم خود آموزش پرورش هم یه جنبه دیگه یه کار که براش پررنگ شده اون تحولیه که این قضیه میتونه ایجاد بکنه. یعنی بسیاری از حرفا تو آموزش پرورش در حد شعار باقی مونده بود. این شوک کرونا و این داستان آموزش مجازی شاید بعد از مثلا 50 سال 100 سال بالاخره باعث شد آموزش پرورش یه تکونی بخوره، یه اتفاقاتی توش بیفته و از این جنبه هم شاید داستان مهمی باشه. آینده شاد رو چطور میبینید؟ یعنی پروژه هایی که بخواید تعریف بکنید در ادامه کار، چون شروع کار رو همونطوری که گفتید با یه اورژانسی بودن شروع شد، بعد با یه اینکه بالاخره عملکرد داشته باشه کار بکنه شروع شد، ولی به نظر میرسه امسال سال پخته تری بود برای شاد. یعنی دو سه تا قابلیت آموزشی خوب اضافه شده بهش داره استفاده میشه. دورنمای شما توی این مسیر چیه؟
ببینید، ما داریم تلاش میکنیم شاد رو به عنوان سامانه آموزشی مجازی کشور که قراره به طور رایگان در اختیار دانش آموزان و معلمین ما باشه تبدیل بکنیم به یک پلتفرم آموزشی. یعنی از پیام رسان بریم به سمت کلاس مجازی و سامانه آموزش مجازی که اصطلاح بهش میگن LMS. پاس‌های اولیه این کار شروع شده. دمای کلاس مجازی شاد رو ما همین امروز برای وزارتخونه داشتیم و انشالله در هفته های آینده این در اختیار بچه ها قرار خواهد گرفت. برنامه اینه که در مهر 1401 اون کسی که میخواد از شاد استفاده بکنه دیگه اصلا وارد پیام رسان نشه، وارد کلاس مجازی و LMSش بشه.
یعنی معنای پلتفرم بودن رو کامل دارید محقق میکنید.
بله.
یعنی شکست و کارهای دیگه هم میتونن روی این خدمات ارائه بدن.
حالا در کنار خدمات رایگانی که داره به آموزش پرورش ارائه میشه، برنامه ای هم برای ارائه محتواهای پولی در شاد در حال تهیه است که شاد به عنوان یک پلتفرم، یک بستر قرار بگیره. اون کسانی که میتونن روی این بستر بیان محتواهای کمکی ارائه بدن، دوره برگزار بکنن، محصولات آموزشی از جنس فیلم، از جنس کلاس ارائه بدن، اینا بیان روی شاد خدماتشون ارائه بدن و دانش آموزا خریداری بکنن و استفاده بکنن، که این هم انشاءالله از هفته های آینده، شاید مثلا یک ماه آینده عملیات شروع بشه.
و به عنوان آخرین سوال، یکی از چیزهایی که برای خود من اخیراً خیلی جذاب شده این داستان بیگ دیتا و تحلیل های این مدلی هستش. آیا یه اشاره کردید شما که ما خودمون مستقیم رو بیگ دیتای شاد اجازه نداریم مثلا کار بکنیم، منتها آیا برای تحلیل محتوا و این بیگ دیتا داره اتفاقاتی میفته رو شاد یا این اطلاعات همینجور خواهد موند؟
مزیت شاد برای آموزش کشور اینه که اطلاعات بسیار مهمی که سالها در دسترس هیچ کس نبوده الان در شاد در دسترس هست و وزارت آموزش پرورش به عنوان بهره بردار خیلی علاقمنده که این اطلاعات رو در اختیار داشته باشه و استفاده بکنه. مثلا الان ما میدونیم در شاد میانگین استفاده روزانه ما بیش از 70 دقیقه است. آموزش پرورش دوست داره بدونه که کدوم دانش آموز و کدوم درس و کدوم معلم در کدوم مدرسه دارن توی شاد چه فعالیتی انجام میدن. و از اینها استفاده بکنه برای برنامه ریزی مسائل آموزشی در کشور. ما زیر ساختها رو داریم آماده میکنیم، اطلاعات رو به آموزش پرورش میدیم و تحلیل و برنامه ریزی انشالله توی وزارتخونه انجام خواهد شد.
این هم پرونده‌ای که برای پلتفرمی به نام شاد تهیه کردیم. خوشحالیم که با ما هستید و دغدغه مسائل آموزش و پرورش کشور رو دارید. توی این قسمت با آقای کاظم‌زاده، مدیر عامل نرم افزار شاد، درباره تاریخچه پیدایش و شروع این نرم افزار، انتقادهایی که به این اپلیکیشن وارد و چشم‌انداز آینده این پلتفرم گپ و گفت مفصلی داشتیم. امیدوارم که پاسخ بعضی از سوال‌ها، ابهامات و دغدغه‌هاتون رو گرفته باشید. تا چهارشنبه بعدی و دواتی تازه، شاد باشید.